از برنامه رو برای ما ارسال کنید و یا اینکه به شماره سامانه پیامکی 30162 پیام بفرستید. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. التماس دعا. خدا نگهدار.
تو پروردگار زمین و زمانی، خداوند بخشنده مهربانی،
به نور تو تابید خورشید تابان، بهاران به نام تو بارید باران، ببارد به هر سرزمین برکت
برکت تو،
گل و خار مهمان این رحمت
رحمت تو،
درست است هر بنده را دوست داری، به گل ها ولی لطف مخصوص داری،
به گل ها ولی لطف مخصوص داری، به روزی که پاداش گل ها بهار است، به روزی که خوری سرانجام خار است،
در آن روز تو باز فرمان روایی، تو مالک، تو مالک، تو مولای روز جزا،
قیام کنید.
آقای قاضی
بفرمایید.
آقای قاضی،
اگه دوست دارید با آیین دادرسی پرونده های حقوقی و کیفری آشنا بشید،
شنونده برنامه آقای قاضی باشید. از پنجم مهر ماه،
شنبه تا پنج شنبه،
ساعت 13:10 از رادیو معارف.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین، اگه همدل اگه هم زبون باشیم، میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنیم که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را. تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشقایم خجل باشم از آن. بسیاری از ابعاد شخصیت امام بزرگوار ما همچنان ناشناخته است.
اندیشه آفتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف. مجموعه اندیشه آفتاب رو میشنوید و بحث از دیدگاه های حضرت امام در حوزه علوم مختلف و شخصیت ها و رجال و اندیشمندان اسلامی. در مجال امروز هم جناب استاد صاحبی قبول زحمت کردن در استودیو برنامه حضور پیدا کردن. در همین ابتدای برنامه خدمت ایشون عرض سلام دارم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و با عرض سلام به جناب آقای رجبی در خدمتم.
خیلی خوش آمدید جناب استاد. ما در مجموعه اندیشه آفتاب بعد از اینکه تبیین دیدگاه های حضرت امام رو در حوزه‌های مختلف علوم اسلامی با توجه به آثار حضرت امام ورود پیدا کردیم، بنابراین شده که به شخصیت ها و رجالی که حضرت امام در لابلای مباحث علمی خودشون ورود پیدا میکنن، گاهی به تأیید گاهی به نقد، به رجال حوزه علوم مختلف اسلامی اشاره میکنن تحت عنوان شخصیت شناسی اندیشمندان مسلمان در اندیشه حضرت امام و آثار حضرت امام ورود پیدا کنیم، که چند برنامه ایست که از این جهت ورود پیدا کردیم و با دستبندی که از تاری داشتید ناظر به همون علوم مختلف ما بحث رو دنبال میکنیم. از دانش فلسفه شروع کردیم. در حوزه فلسفه برخی از شخصیت های نام‌آور حوزه فلسفه اسلامی از جناب فارابی و ابن سینا گرفته تا شیخ اشراق مرحوم خواجه نصیر طوسی تا جناب میرداماد و محقق دوانی و نهایتاً مرحوم ملا صدرا و مرحوم حاجی سبزواری رو محور بحث قرار دادیم. ابتدا شخصیت شناسی خود این افراد و بزرگان حوزه فلسفه اسلامی و بعدم نگاه حضرت امام به این شخصیت ها و گاهی تعریض ها، نقد ها و نکات ابدایی که حضرت امام نسبت به اون شخصیت ها دارن محور بحث قرار دادیم که تا مجال گذاشتیم بحث رو دنبال کردیم. به طب خب حضرت امام در حوزه علوم مختلف هم دقیقا همین کار رو میکنه و دانش فلسفه رو که همجور اشاره کردیم روی به دانش های دیگر هم باید داشته باشیم. نمیدونم برای برنامه امروز کدام دانش رو دنبال خواهید کرد و محور بحث قرار میدید که بفرمایید که حضرت امام در حوزه دانش های دیگری که از برنامه امروز میخواییم ورود پیدا کنیم به کدام شخصیت ها و رجال اشاره میکنه.
بله، در جلسات قبل ما به معرفی برخی فلاسفه و حکمای الهی و بیان آرا و مبانی اونها دیدگاه امام خمینی علی الله مقام شریف پرداختیم.
بله.
و گفته شد که امام خودش یه فیلسوفی است که دارای یک نظام فلسفی خاصیه. الان میخوایم بگیم که امام یه متکلمی است که در ساحت اعتقادات و مباحث مربوط به علم کلام هم یه کارنامه ارزشمند و درخشانی داره. امام به کلام و متکلمان اسلامی در آثار خودش توجه داشته و برخی آرا و مبانی اونا رو مورد نقد و بررسی قرار داده. حالا برای روشن شدن دیدگاه امام در مورد متکلمان اسلامی لازمه ابتدا ما یه مقدمه‌ای درباره متکلمان و اون پیشینه سیر متکلمان اسلامی گفته بشه.
بله.
متکلمان اسلامی در اصطلاح به کسانی گفته میشه که با علم کلام و اصول کلامی آشنایی دارن و از آموزه‌های دینی دفاع و شبهات مربوط به اون رد می‌کنن. جایگاه متکلمان به دلیل اون شرافت ویژه علم کلام و اهمیتش و اون رسالت و اون نقش متکلمان در مبارزه فرهنگی با اندیشه‌های الهادی و پاسخگویی به اون شبهات و دفاع از عقاید دینی از جایگاه والایی برخورداره.
درسته.
لذا متکلمین راستین عهده‌دار دفاع از دین از مرزهای اعتقادی اسلام و تبیین و توضیح اون مفاد ارکان و متعلقات دینی به اون روش نقلی و عقلی هستند. در یک نگاه کلی ما میتونیم بگیم که کلام اسلامی و ظهور و بروز متکلمان اسلامی دارای چند مرحله است. مرحله اول دوره ظهورشونه. در این دوره متکلمان علاوه بر حفظ قرائت قرآن توجه به برخی مباحث کلامی هم داشتن از جمله آموزه‌های وحیانی، ولی هنوز به عنوان یک مکتب یک نهله معرفی نشده بودن،
دانش مستقل مطرح نشد.
بله. در مرحله دوم که حالا دوره توسعه است، اونم پس از رحلت پیامبر سلام الله علیه و در پی اون تحولاتی که در دنیای اسلام رخ داد و با توجه به اون فتوحاتی که در سرزمین اسلام صورت گرفت و توسعه جغرافیایی صورت گرفت و اون تعامل فکری و اعتقادی مسلمان با ادیان دیگر، مذاهب دیگر، سبب شد بحث‌های کلامی توسط برخی از متکلمان مسلمان گسترش پیدا کنه و ایجاد یه نهله و یک سری مکاتب فلسفی بشه. در این دوره خب به دلیل پیدایش برخی منازعات سیاسی و اختلافات مذاهب، متکلمین یه فرصت بیشتری پیدا کنن که آرا و اندیشه های مختلف خودشون رو مطرح کنند و خلاصه میبینیم مباحث نوین رو در این قلم رو بیان کردن. در مرحله سوم ما دوره تکامل رو شاهد هستیم. در این عصر ظهور متکلمان بزرگی چون هشام ابن حکم، سکاک بغدادی، شیخ مفید، سید مرتضی، اینا ظهور و بروز پیدا میکنن و بعدها هم امثال متکلم بزرگ شیعه امثال خواجه نصیرالدین طوسی تونست جریان نوینی در علم کلام ایجاد کنه که در ادامه همین جریان مکتب شیراز درست میشه. متکلمان بی‌نظیری مثل سید شریف جرجانی، جلال الدین دوانی و منصور دشتکی ظهور و بروز پیدا کنن و مباحث عمیقی از عرفان رو کلام رو بیان کنن، لذا کلام خیلی رونق پیدا میکنه. اما در مرحله چهارم ما رکود متکلمان رو در این دوره میبینیم که متکلم خاصی ظهور پیدا نمیکنه.
ما چه قرنی محسوب میشه؟
از قرن نهم به بعد میبینید که ظهور و بروز پیدا نمیکنه و در زمان جناب صدر علی الله مقام شریف اصلا روش متکلمان به شدت مورد نقد قرار میگیره، به شدت. در مرحله پنجم که دوره تحول مسائل کلامی و رشد جدید در کار متکلمان میباشه که این دوره هم شاید بگیم همین دو قرن اخیره، قرن 14 و 15 هم، اینجا متکلمان اسلامی تلاش میکنن که کلام را از او حالت رکود خارج کنند، یه جان دوباره‌ای بهش ببخشند. امام به مسائل علم کلام توجه داشته، در آثار خودش آراء پرشماری از متکلمان اشعری، معتزلی، اهل حدیث، امامیه رو اشاره میکنه، تحلیل میکنه، بررسی میکنه و نقد میکنه. امام با متکلمان اشعری بحث کلامی و روایی نمیکنه، از همون اول با مبانی فلسفی این مطالب رو میزنه زمین و باطل میکنه، چون اینا از راه درستش وارد نشدن که بخوام با همون روش خودشون ورود پیدا کنه و روش اینا، روش این متکلمان جبرگرا رو باطل میکنه و با توجه به یک سری قواعد فلسفی مثلا الشیء ما لم یجب لم یوجد بر اصل علیت تأکید میکنه و کلام بعضی از اشاعره رو، کلام عنقریبه که ابوالحسن اشعری رو بحث کنیم یا امثال غزالی یا امثال فخرازی، میخوام این مشکلاتی رو دوران اینجا امام این اصول رو بیان کرده. همچنین امام در زمین بحث‌های نظیر قضا و قدر، قدرت، اراده الهی، اختیار انسان به نقد آراء متکلمین معتزلی هم می‌پردازه و انکار برخی اصول اعتقادی مثل توحید افعالی رو نتیجه اون نفی قدرت یا نفی اراده الهی یا تفسیر نادرست از این مطلب رو می‌دونه که چرا آقایون معتزله اختیار رو کاملا مال انسان می‌دونن، واگذار کردن به انسان، میگه این مشکلات براشون ایجاد شده. همچنین امام نظر برخی از متکلمین اهل حدیث رو رد میکنه و معتقده که این گروه در تمسک با آیات و روایات به فهم عرفی و حفظ ظاهر بسنده کردن و عمق مطالب رو نفهمیدن. بعد امام تأسف میکنه که چرا بعضی از متکلمین شیعی متأثر از اهل حدیثند و یه حرفایی زدن که امام بعضی از آثارش اظهار تأسف کرده. امام به آراء متکلمان امامیه توجه داره، در برخی موارد به تفصیل پرداخته و از متکلمان اشعری و معتزلی در آثار خودش با نام یاد کرده، مثل ابو اسحاق ابراهیم نظام، ابوالحسن اشعری، زرار متکلم، غزالی، فخر رازی، سید شریف جرجانی، نمیدونم آقای بغنوی، و از متکلمان شیعه از شیخ صدوق، شیخ مفید، شیخ مرتضی نصیرالدین طوسی، اینا یاد کرده، به بزرگی هم یاد کرده از متکلمان شیعه. لذا امام قول متکلمان امامیه رو با نظریه عموم حکمای الهی همسو میدونه. متکلمان شیعه حکیم هم بودند، کم اتفاق میفته که حالا ما در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد در این
انشاءالله. اگه اجازه میفرمایید پس ما در این بخش از برنامه فاصله ای رو از دیکنده محترم انشاءالله بشنویم تا در بخش دوم برنامه امروز ادامه مباحث را در باب دانش کلام متکلمان اسلامی از دیدگاه حضرت امام رحمت الله علیه دنبال کنیم.
تو آینه ای آتشی آفتابی، شکوفا و شفاف و از خیش رسته،
نگاه مرا برده تا بی نهایت، در آن چشم آینه ای نقش بسته، شکوفا شده از موسم چشمهایت، بهاری که در شاخه هایم نشسته، بهاری که در شاخه هایم نشسته.
بررسی اندیشه های عرفانی اخلاقی امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه
اندیشه آفتاب
با کارشناسی استاد باقر صاحبی.
یادت ای کوه سرف رازی، فریاد حق در سینه ها جاری، صبحی که از پیشانیت گل کرد، اینک سرود سبز بیداری.
شما شنونده برنامه اندیشه آفتاب هستید، مجموعه‌ای که به تحلیل و بررسی دیدگاه‌های حضرت امام رحمت الله علیه در حوزه علوم مختلف اسلامی و شخصیت‌ها و رجال اسلامی اشاره داره. در برنامه امروز از دانش کلام، البته ما مستقلاً خود دانش کلام اسلامی رو در چندین برنامه در اندیشه آفتاب بحث کردیم، ولی الان منظور ما شخصیت‌ها و رجال و دانشمندان و حوزه کلام هستند که حضرت امام گاهی به نقد و گاهی به تمجید از اونها یاد میکنه. از این جهت از برنامه امروز محور بحث ما متکلمان اسلامی هستن که در بخش اول برنامه امروز جناب استاد صاحبی مقدمه ای را در باب دانش کلام متکلمان اسلامی و دوره های کلام اشاره کردن و در باب توجه حضرت امام متکلمان اسلامی از اشاعره، معتزله، اهل حدیث و متکلمان شیعه یاد کردیم که ادامه مباحث رو در این لحظه از زبان شما جناب استاد صاحبی بشنویم.
امام به عنوان یه متکلم شیعی و حکیم الهی با الهام گرفتن از مکتب تشیع به پیریزی مبانی نظری و معرفتی صحیح و سلوک عرفانی و طرح مباحث کلامی در آثار خودش میپردازه و مباحث کلامی رو در یک روشی منسجم، البته با توجه به استنباطهای معرفتی عقلی و نصوص دینی، ایشون برای اولا جایگاه قرآن و احادیث در معرفت یه اهمیت ویژه قائله و در تعامل مسئله کامل نص و نقل با عقل خیلی تلاش کرده امام. امام این موقع بحث ها رو ارتقا میده در با قلب فلسفی، بعد از اونجا به بحث های عرفانی، و امام یه روشی رو پیش میگیره که بر پایه اون جنبه های سلبی تناقض آور برخی از متکلمین حذف میشه. یعنی نگاه میکنیم دستگاه کلامی امام خیلی بلنده، استفاده های گسترده از آیات قرآن، احادیث و دعای معصومین در مباحث کلامی بر اهمیت روش امام در این زمینه افزوده. البته امام در تقریر آراء کلامی خودش و نقد بعضی از متکلمان اول اینجوری روش رو پیش میره که به ادله سمعی کتاب و سنت اول استشهاد میکنه، بعد میکوشه با تکیه بر دلایل عقلی به استنباط دقیق و عمیق معارف مبادرت کنه، بعد اونو میبره بالا تا مرحله عرفانی. حالا ببینید در اون مهمترین ویژگی های روش کلامی امام در بحث های کلامی و اونو یک متکلم شیعی، یکی این که امام بهره‌گیری کرده از زمان فلسفی، شاید بگیم امام کلامش حکمت کلامیه. چرا حکمت کلامی؟ چون نوعاً کلام روش کلامیش ارتقا یافته است. بسیار از مباحث کلامی که امام با پیش نیاز مباحث فلسفی هم از مفاهیم و مسائلی که ازش آغاز میشه شروع میکنه، مثل مثلا اصالت وجود یا مثلا اعتباریت ماهیت یا حدوث قدم عالم، اینا رو وارد میشه ابتداءً، بعد اینا رو در خدمت مباحث کلامی قرار میده.
اون حکمت کلامی رو ما میتونیم همون کلام فلسفی بدونیم؟
حکمت کلامی از این جهت که درش بحث عرفانی هم میبینیم
فراتر از
کلام، فراتر از فلسفیه، فراتر از فلسفیه. و امام واقعا تو این زمینه
ما سابقه نداریم بین متکلمین که مباحث عرفانی رو زیر مباحث کلام میخوام مطرح
کاری که زیبایی رو که امام انجام میده. حالا ما میرسیم تو بحث رؤیت. امام یه نقدی به ابوالحسن اشعری داره. اولا رؤیت رو نفی میکنه، علاوه بر اون امام بحث رؤیت رو باز میکنه با قلم عرفانی، میرسونش که مراد رؤیت یعنی چی هستن. این که لنترانی یا موسی، بعد این لنترانی با توجه به این که حالا انظر الی جبل، که بعضی از متکلمین تصور میکنه حالا اگر این جبل یا کوه مندک نمیشد، هر آینه مثلا حضرت موسی سلام الله علیه حق تعالی رو میدید، این لنترانی چیه؟ امام اینو تفصیل کرده خیلی مفصل با قلم عرفانی. یعنی این بحث های کلامی رو امام خیلی برده بالا، خیلی برده بالا. خب امام در بحث های فلسفی از قاعده الواحد، امتناع تخلف معلول از علت و دیگر قواعد استفاده کرده. یه روشش. روش دوم امام نوعا تقدم دلیل عقلی بر نقلیه.
نه
از اونجا که به باور امام در مسائل اعتقادی و کلامی تعبد وجهی نداره، لذا دلیل عقلی رو بر دلیل نقلی مقدم میکنه و میبینیم که گاهی برای استدلال برخی از امور هم از دلیل عقلی استفاده میکنه هم از دلیل نقلی، ولی نوعا دلیل عقلی رو مقدم میدونه. سوم روش امام بهره‌گیری از مباحث عرفانی. البته اینو من گفته باشم، ما برخی مباحث داریم که از حیطه عقل خارجه، یعنی دلیل عقلی اونجا دسترسی نداره، مثل بحث‌های نقلی که از معصوم صادر شده یا در قرآن اومده، نظیر مسائل معاد، احوال مرگ، کیفیت احتضار، اینا رو نمیشه با عقل تبیین کرد. و یا همون دنو روحانیت پیامبر به مقام تدلی، عقل نمیتونه تبیین کنه. اینا ما با اینجا باید سمعاً و طاعتاً از بحث‌های نقلی استفاده کنیم. یکی دیگه از روش‌های کلامی امام که خیلی ارزشمنده، اون بهره‌گیری از مباحث عرفانیه. فهم عمیق و گسترده معارف شریعت مثل مباحث توحیدی، جمع بین تنزیه و تشبیه، قضا و قدر، جبر و اختیار، بدا، همچنین ارائه بعضی پاسخهای نوین به مسائل کلامی از ثمرات بهره‌گیری از همین مباحث عرفانیه. یعنی اگه بحث عرفانی نیاد وسط، ما توی بحث‌های توحیدی میمونیم. چون میاد متکلم وقتی بحث توحید میکنه، میگم گفت توحیدش ظاهریه و وحدتی هم که متاسفانه متکلم، البته متکلم شیعی من نمیگم ها، مثل حکمای بزرگ ما، ولی خب حالا گرفتار بودن دیگه، وحدتی هم که ظاهرا وحدت عددیه، یعنی وحدتی خود این شرکه، وحدت عددی اون بود دیگه. حالا متکلم، حتی فلاسفه ما مثل امثال بوعلی هم قائل به وحدت عددی بود. حالا بعضی از آقایون عصر اخیر خیلی تلاش داشتن که بگن نه، این وحدت عددی که آقای بوعلی گفته وحدت به شخص و حرف و نه، ولیکن بعدها شیخ اشراق اومد وحدت سنخی رو گفت و بعدم جناب صدر اومد وحدت سرایانی رو گفت و بعدم به کمک آقایون و عرفا ما رسیدیم به وحدت اطلاقی یا وحدت حقه حقیقیه. حالا با اون وحدت توحید توضیح دادن کجا؟ با این وحدت عددی توضیح دادن.
توضیحاتی که ما در کلام در باب توحید، حالا در حوزه کلام اهل سنت مثل اشاعره داره مطرحش، حالا غیر از اون روکت اهل ظاهر و حدیثی‌ها که مطرح می‌کنن که برای خدا با رویکرد تشبیهی مباحث رو دنبال میکنن، یعنی میخوام بگیم نوع نگاهی که حتی غزالی و فخر رازی در توحید دارن وحدت عددی محسوب میشه؟
نوعا اینا وحدت عددی در سر دارن، تو متأسف مشاء نوعا نماینده متکلمین مشاء بوده. تا برسیم به جمال لذا به خاطر اینا گفتم که جناب صدرا علی الله مقام شریف کل الاعتماد به متکلمین نداره، که اینا خلاصه منطق رو نفهمیدن، افتادن به جنگ آقایون فلاسفه، هنوز بحث‌های فلسفی رو نفهمیدن، اومدن بحث‌های بطولی رو میخوان تعبیر ببرن به تعبیر غلط. این حرفا هست توش. خب ببینید، حالا شاید سوالی بشه که امام در بحث‌های کلامی نوشته‌ای یا مثلا
کتاب مستقلی
در این زمینه نوشته شده؟ امام البته کشف اسرار رو بحث کلامی در بحث طلب و اراده، اما الان در حال حاضر کتابی که جمعاً مبانی امام رو جمع کرده باشه نوشته شده یا نه؟ ببینید، اخیراً یک کتابی بنده خدایی نوشته تحت عنوان حکمت کلامی در 900 صفحه
بله،
و در 7 بخش به تمام مباحث کلامی با تمام مقدمات بیان کرده، از توحید شروع شده، خداشناسی، تا بری به صفات الهی، تا بریم به افعال الهی و افعال مثلا حسن قبح افعال، تا بریم بحث قضا و قدر، بعد تو بخشای درجه نبوت، امامت، و در پایان هم بحث معاد. کتاب خیلی مفصلیه که عنقریبه که مؤسسه نشر آثار امام اینو
به چاپ برسه.
البته
خب جناب استاد صاحبی توازن میکنه، من نام مؤلف رو نمیدونم.
کلا کتاب
خوبیه. خود جناب استاد صاحبی نویسنده این کتاب هستن.
بحث مفصل وحی و شفاعت و اینا رو خیلی مفصل درش هست. خب الان با توجه به مقدماتی که تاکنون گفته شد، الان میخوام بپردازیم به برخی از متکلمان اسلامی که امام در آثار خودش به اونا توجه کرده و مبانی و آراء اونا رو نقد کرده.
حالا ما فرصت چندانی هم نداریم، یکی دو دقیقه به پایان برنامه
اشاره فقط کوچیکی کردم. اما ما در اینجا با توجه به اون تاریخ این آقایون، یعنی نمیخوام بگم امام به ترتیب حرف زده، نه، در تاریخ مثلا اولین متکلمی که حالا امام به عنوان متکلم اشعری یا معتزلی ازش یاد میکنه، با توجه به اون تاریخ ظهور و بروزش، ابتدا اون رو ما میگیم. امام ابتدا میپردازه به ابو اسحاق ابراهیم نظام، بعد میپردازه به ابوالحسن اشعری، بعد میپردازه به غزالی و فخر رازی در این زمینه، بعد امام میره سراغ حاج نصیر، از اونجا امام میره به دوانی که دوانی رو ما قبلا گفتیم، خواجه رو قبلا گفتیم، تا برسیم به قاضی سعید و علامه مجلسی. امام با اینا درگیره. قاضی سعید خب خیلی امام حرف داره، در مورد علامه مجلسی هم واقعا آدم باورش نمیاد امام چه درگیری با این بزرگوار داره و بحثا عجیبی. حالا امام یه جا میگه اصلا من کل تأسف برای این بزرگوار میخورم که چرا این طور برداشتی نسبت به معارف داره. کی گفت معارف حتما باید روایی باشه؟ این بحثایی هستن که انشاءالله ما در جلسات بعد به طور تفصیل بهش میپردازیم
انشاءالله. خیلی ممنونم از این افرادی که اسپوردید. فقط نظام اشعری محسوب میشه یا معتزلی؟
معتزلیه.
معتزلی، یعنی یک شخصیت معتزلی، چند شخصیت اشعری و چند شخصیت هم در حوزه کلام شیعی رو حضرت امام محور بحث قرار میده. تشکر میکنم جناب استاد صاحبی از مباحث بسیار خوبی که در برنامه امروز اندیشه آفتاب مطرح کردید. دانش کلام و متکلمان اسلامی، در واقع سیر دانش کلام در بخش اول برنامه مورد اشاره قرار گرفت، ولی با توجه به اینکه ما بنا داریم به شخصیت ها و رجال کلامی بپردازیم، از برنامه آینده ورود پیدا میکنه و شخصیت های کلامی که از امام در آثارشون به اونها اشاره کرده یا نقد داره یا تمجید داره، انشاءالله مباحث رو دنبال خواهیم کرد و زبان جناب استاد صاحبی انشاءالله اونها رو میشنویم. تشکر میکنم جناب استاد صاحبی از حضورتون در برنامه امروز اندیشه آفتاب. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم و تا فرصت آینده همه شما رو به ایزد منان میسپارم. خداوند یار و نگهدارشون.
ای نور نبی پور علی روح خدا بند، مرآت صفا ماه بلا مهر فرهمن، ای رای تو سر لوحه اسرار الهی، ای یاد تو دیباچه الطاف خدا بند، برخواست با نام تو آوازه به کیهان،
بنشسته به تدبیر تو هر فتنه و ترفند. ای آیت حق شمس هدا قبله دل بند، خوشنودی حق خاطر گیتی به تو خورسم. با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و عیسا به تو خورسم. با کوکبه موسوی